پادکست، پادکستی از امیر صادق‌پور و نیما دادگستر درباره رویدادها و روندهای تکنولوژی.
خب امروز 18 آبان 97 و میریم که پاراتک شماره 30 رو ضبط کنیم. سلام نیما.
سلام به همه، به خصوص تو.
مرسی.
یه خلاصه از اپیزود این هفته بگیم. تو مقدممون یه کمی راجع به شروع تحریم ها حرف میزنیم، راجع به چیزای جدیدی که درباره مراسم اپل و محصولای جدیدش فهمیدیم میگیم، اخبار کوتاه داریم مثل هر هفته و بحث اصلیمون دو تا موضوعه. یکی شروع ترند جدید بازار فناوری، یعنی گجت‌های تاشو با نمایشگرهای تاشو و بعضن با دو تا نمایشگر، و دومیش چیزیه که این روزا خیلی توی چش ما ایرانیان فرو میره، اونم قیمت گجت های جدیدیه که اپل و بقیه شرکت ها معرفی میکنن و یه جورایی با یه شیب نسبتا ملایم ولی آشکار داره زندگی همونو تحت تاثیر قرار میده.
بریم ببینیم چیکار میکنیم. امروز 18 بود دیگه، 13 تحریم ها، 14 فکرم با یه روز تاخیر شروع شدن.
در واقع دو روز زودتر امریکا بازگشت تحریم ها رو اعلام کرد و بعد 13 شروع شدن و 14 فکر کنم کنفرانس خبری بود که وزیر خارجه امریکا و وزیر خزانه داریشون با هم اومدن و گفتن که آره، ابعاد تحریم ها اینه، این کشور معافن از تحریم نفت ایران و و و
تازه معافن برای 6 ماه.
اونم فقط میتونن پول نفت ایران رو به شکل کالا، اونم کالاهای ضروری، خوراکی، دارو، اینجور چیزها به ایران پس بدن. نه دلاری در کار، نه یورویی، نه چیز دیگه ای.
خیلی اوضاع خطرناک میشه قشنگ. البته خب اتحادیه اروپا چون مخالف با این تصمیم آمریکا، یه برنامه‌ای داره میچینه که یه چیز رو جایگزین سویفت و بقیه موارد کنه که بتونه تسهیل کنه قضیه خرید از ایران رو و انتقال و نقل و انتقال پول به ایران رو. ولی زیاد ساده نیست، چون به هر شکل آمریکا قدرت زیادی داره و نظارت زیادی هم داره. خیلی راحت هم بانک‌هاش میزنن بانک‌های اروپایی رو، در واقع دولتش میزنه بانک‌های اروپایی رو تحریم میکنه، جریمه میکنه، فنا میده، اونا هم خب زیر بار این قضیه سخت میرن دیگه.
آره، بعد دید واقعا اروپا الان درگیر مشکلات خودش هم هست، نمیدونم بعد دید که چی میشه. ولی فکر میکنم بهترین راه و با دوام ترین راه اینه که خودمون یه افق گشایی سیاسی انجام بدیم و تو عرصه جهانی یه جور دیگه ظاهر بشیم. نکته جالب این هفته این بود که آقای ترامپ که تو انتخابات میان دوره امریکا کنگره رو باخت ولی جایگاه حزبش توی سنا تقویت شد یا لااقل افت نکرد، یه پوستری توی توییتر منتشر کرد: Sanctions are coming. عبارتی که اون عبارت معروف Winter is coming رو به ذهن آدم میندازه، همون عبارتی که تو سریال Game of Thrones توی پوستراش قبلا دیدیم. عجیب بود، یعنی همه پس زدن این حرکتشو، خیلی غیر حرفه‌ای و خیلی نمیدونم تئاتریکال نظر میاد این حرکتش. حتی HBO اگه اشتباه نکنم گفت که ما ترجیح میدیم از ترید مارکمون، یعنی اون فونتی که تایپوگرافی که برای گیم آف ترونز طراحی کردن، استفاده نشه. واقعا چیزایی که قبلا ندیدیم و داریم از ترامپ میبینیم.
حتی قبلا هم تو فرمت های مختلف از این کارا میکرده، ولی این یکی دیگه خیلی خیلی دیگه تابلو بود و مشخص. و خب همون به قول تو HBO فکر کنم اصلا HBO توییت کرد این قضیه رو که آقا این چیه، مثلا ما اینو چیز نمیکنیم، ولی خب به هر شکل دیگه این کار کرد.
Crazy. بریم سراغ مراسم هفته قبل. اپیزود طولانی داشتیم اون هفته. یه سری اشتباهاتی رو من انجام دادم توی معرفی MacBook Air. بذار اول با اون بپردازیم. من به اشتباه گفتم که فن نداره داخلش، ولی داره. اشتباه برگرفته از این بود که فکر میکردیم CPUش 5 واته، ولی در واقع 7 واته. و خب چون 7 وات حتما فن نیاز داره. کالبوت شکافی هم شده، iFixit هم بازش کرده، توش فن رو دیدیم. رسمی قضیه. یه سری چیزای جالب دیگه هم توی این لپتاپ هست غیر از این که فن داره. اونم اینه که اپل توی زمینه امنیت در واقع فردی و حریم خصوصی یه قدم رو به جلوی عجیب غریب برداشته. وقتی که مکبوک ایر جدید رو میبندی، یعنی لولاش بسته میشه، به صورت فیزیکی میکروفون هاش از مدار مادربورد جدا میشن.
فیزیکی؟
آره فیزیکی، یعنی اصلا قابل هک نیست. گفته میشه که این در ارتباط با همون سازوکارهایی که اپل داره با کمک چیپ T2 به لپتاپ‌هاش، مکبوک‌هاش و آی مک‌ها و اینهاش اضافه میکنه. خیلی راجع به این چیپ T2 میشه حرف زد. اپل داره تمام اون سربارها و اضافه بارهایی رو که ممکنه عملکرد چیپ‌های اینتل رو افت بدن برمی‌داره از رو دوش چیپ‌های اینتل و میذاره رو دوش چیپ‌های خودش که T2 باشن و این حرکت قشنگه. نکته بعدی که توی کالبوچ کافی مکبوک ایر معلوم شده اینه که اپل یه قدم از دیزاین مکبوک پروهای جدیدش عقب نشینی کرده و برای تعویض باتری و ترک پد دیگه نیازی نیست که بدنه مکبوک ایر جدید رو کامل تعویض کنید. به عبارت دیگه یه سری پیچ و چند تا چسب نواری و اینها رو باز میکنید، البته بعد از درآوردن مادربرد دستگاه و فن دستگاه و اسپیکرهای دستگاه و همه این کار رو که کردید میتونید باتری و ترک پد رو عوض کنین. باتری مهمتر از بقیه است. خبر بعد اما اینه که همچنان برای تعویض کیبوردش مجبورید که کل کیس دستگاه رو عوض کنید، چون که کیبورد به بدنه فیکس شده. البته فکر میکنم بچهای توی ایران به این قضیه عادت دارن و شاید بتونن اون تعویض کارهای حرفه‌ای همچنان کیبورد رو عوضش کنن، شاید، مطمئن نیستم. میکروفون رو میدم به تو.
کلا که جذابیتش خیلی بیشتر شده. البته من یه ویدیو دیوونه دیدم از بالاست جورنال، فکر کنم لینکش خودت گذاشته بودی توی شونم برام. دیوونه ان رفتن توی بالون اومدن مکبوک ایر رو ببریم تو ایر. وات دی فاز. و بال بود، حالا یه تم جدید جالبی بود که خوبم مقایسه کرده بود، یعنی با اینکه خود مکبوک رو توی دوربین ازشون بالا تو بالونه فیلم میگرفت و مثلا خانمه داشت باش کار میکرد و اینا، یه مقدار عجیب بود نسبت به ریویو ها و هندزانایی که قبلا دیده بودیم، ولی به هر شکل دیگه اون یه چیز جالبی بود. ولی یه ویدیوی خوبم ورج زده بود که واقعا اگه براتون مهمه که دیسپلی رتینا داشته باشین و براتون مهم نیست که مکس سیفتون رو دیگه نداشته باشید و یو اس بی آی معمولیتون رو نداشته باشین، گزینه خیلی خوبیه. و دقیقاً دی ورج میگه که خیلی از لحاظ سخت افزاری واقعا فرق چندانی نمیکنه، یه مقدار بهتر هست ولی نه اونقدر که چشمگیر باشه، اما اسپیکراش خیلی بهتر شده، دیزاین و وزنش خب خیلی بهینه‌تر شده، چیپ T2 خیلی خوب کار میکنه، تو ریویو در حد صدم ثانیه دستش فقط اشاره میکنه روی کلیده و مکبوکش آنلاک میشه، خیلی مثل اینکه خوب کار میکنه مکبوک ایرش در واقع. فلزات در مجموع این چیزایی که داره به نظر میاد ارزشش رو داره. مثلا باتریش هم خب از همه بهتر، هرچند که وسط همون ریویو فکر میکنم والستر جورنال که توی بالون بود باتریش رو مقایسه میکنه با باتری یه مدل اچ پی که 15 ساعت باتری نگه میداره و مکبوک ایر 11 ساعت نگه میداره، مکبوک ایر 2018. در مجموع ولی با توجه به قیمتش نسبت به بقیه مکبوک ها برای کارهای ساده و روون هیچ چیزی کم نداره، ولی برای کارهای پیچیده مثل مثلا ادیت عکسای را، مثل ادیت فیلم، اینجور چیزا خب کم میاره یا لگ میخوره، ولی نهایتاً کارو انجام میده.
یه نکته‌ای راجع به دیسپلیش من میتونم اضافه کنم به حرفای قبلیمون، اونم اینه که با اینکه رنگ‌هاش 48% بیشتر از مکبوک ایر قبلی شدن، که البته مکبوک ایر قبلی خب واقعاً آشغاله دیسپلیش، اما اینکه میگه در واقع مکبوک ایر رتینا شده، اینو فراموش نکنید که اگه کار گرافیکی میکنید و دقت رنگ خیلی براتون مهمه، بهتره برید مکبوک ایر در واقع مکبوک پرو بگیرید، چون که اون استاندارد رنگش وایت کالر P3ه ولی استاندارد رنگ مکبوک ایر جدید sRGBه، خلاصه که یک کمی دقت رنگش کمتره. اینم یه نکته اضافه. در مجموع الان وضعیت بعد از اینکه راجع به آیپد پرو ها هم حرف زدیم خیلی بغرنجه برای اینکه یه خرید بکنی توی این رنج قیمت. اما آیپد پرو ها تست ها اومده بیرون، بررسی ها اومده بیرون، بنچمارک ها منتشر شده و فقط میشه گفت اپل یه دستگاهی ساخته که عملکرد پردازشیش از همه مکبوک پروهای خودش غیر از مدل 15 اینچی که میشه سی پی یو های عجیب غریب روش گذاشت بهتره، ولی به طور خلاصه سیستم عاملش iOSه، یعنی کار عملی چطور بگم، کارهای عملیتون رو بهینه نمیتونید روش انجام بدید. به نظر اینجا جا داره به یه چیز اشاره کنیم، اونم اینه که کامپیوتر نقشش تو زندگی آدم چیه. برای خود من از وقتی که یادم میاد کامپیوتر یه وسیله عالی برای ویرایشه، ایده ها و افکار و نوشته ها و اینجور چیزا رو بیاری توش و ویرایششون کنی، ولی هیچ وقت برای خلق کردن یا ایجاد کردن یا فکر کردن ازش استفاده نکردم. آیپد پرو حتی توی ویرایش و ادیت و اینها به خوبی مک نیست، به خوبی پی سی نیست در کل. و این یه ایراد هویتیه، یعنی باید این مشکل هویتیشو اپل حل کنه که این دستگاه قرار برای چی خوب باشه. فعلا تن چیزی که میشه گفت اینه که برای کسایی که طرح میزنن با دستشون عالیه، برای کسایی که محتوا مصرف میکنن عالیه. یعنی تو میتونی بری یه تلویزیون حرفه‌ای با صدای عالی بگیری، حالا 11 یا 12 و 9 اینچ فرق نمیکنه، میتونی یه تلویزیون از اپل بخری، ولی بیشتر از این نیست واقعا. و مشکلش هم دقیقاً همینه، هر چقدر اون اسمارت کیبوردش خوب باشه ولی ترک پد نداره، آی او اس پشتیبانی نمیکنه از ماوس، و این ایراد بزرگی. نظر شخصی اینه که مایکروسافت با سرفس پرو و اون کیبوردش که بهش اتچ میشه و ترک پد داره خیلی خوب تونسته گپی رو پر کنه و یه دستگاه تقریبا کامل بسازه. اما تنها ایرادش اینه که ویندوز برای من غیر قابل استفاده است و برای همین نمیتونم برم سمتش. اگه اپل ماوس کرسر رو اضافه کنه به آی او اس، اگه اپل اسمارت کیبوردی بسازه که ترک پد داره، اگه اپل اجازه بده که اسپلیت ویو آی او اس رو به جای دوتا اپ در کنار هم 4 تا اپ در کنار هم داشته باشی و یه سری مسائل اینطوری رو حل بکنه، آی او اس میتونه عالی باشه. ولی فعلا عالی نیست، با اینکه ضخامتش از هر محصولی که اپل قبلا ساخته کمتره، 5.9 میلیمتر. چه گفت انگیزه این همه قدرت توی 5.9 میلیمتر.
خب من تا حد زیادی موافقم باهات. یکی من خودم مثلا کاربریم دقیقاً الان در مورد پنجره ها آخر قضیه گفتی که 4 تا اپ مثلا با هم کار کنه. من با اینکه یه آدمی هم که OCD دارم، ولی موقع کار با مکبوکم پنجره ها ممکنه به هم ریخته ترین شکل ممکن روی هم قرار بگیرن، فقط برای اینکه میدونم کرسرم میتونم رو هر کدوم ببرم و اون انتخاب کنم و ازش استفاده کنم. البته هرچند که اون حالتی که مک دارم بهم کمک میکنه که اینا رو راحت توی همه رو تو صفحه ببینم با یک کلیک، ولی این تفاوتی که مک با و ویندوز حتی با آی او اس داره، آی او اس خیلی اصرار داره که پنجره ها فیکس باشن، همه چی یا فول اسکرین باشه یا حالا با یک اسپلیت ویو بتونه یه اپ دیگه رو کنارش قرار بده، هرچند که در واقع حالا 3 تا اپ رو میتونه قرار بده دیگه نهایتاً دیگه توی حالتایی. ولی خب اون اصرارش اونه، کرسر هم نداره، کرسر موس رو هم، و یه سری آره توی یه سری زمینه ها کاملا باهات موافقم که نتیجه قضیه یه کاربریه که جنسش با کاربری که ما توی مک و ویندوز داریم یا حتی سیستم‌های لینوکس دسکتاپ داریم فرق می‌کنه و نمیذاره یه سری کار راحت انجام بدیم یا حتی نمیتونیم خوب انجامشون بدیم. ولی این قضیه من مطمئن نیستم راستش کرسر به این زودیا بیاد توی iOS، شاید هم بیاد، ولی حرکتی که اپل کرده در راستای توسعه iOS این نشونه‌ها توش نبوده به نظر من. من فکر می‌کنم تلاش کرده که اتفاقا بگه که آقا کرسر خیلی هم خوبه و اگه کرسر نباشه اون قالب پنجره ها هم همینجوری میمونه و تلاشی هم برای اینکه تغییر ایجاد بشه نمیبینیم و اون ابزار تبدیل به یه ابزار خوب برای ویرایش نمیشه. این موردی هم که اول این بحث کردی که پردازندش قوی تره، در مورد کانکتورش هم وجود داره، تو مثلا هیچ مدل USB و هاردی رو نمیتونی وصل کنی در حالی که دوربین میتونی وصل کنی، در حالی که چیزای دیگه رو میتونی وصل کنی، کیبورد، نمیدونم مانیتور، نمیدونم هزار تا چیز میتونی با آیپد جدید وصل کنی به USB-C شون. ولی این محدودیت هایی که واسه CPU گذاشته، واسه کانکتور گذاشته که هر چیزی رو ساپورت نکنه، اجازه هر کاری رو نده به کاربر یا حتی سیستم عامل، اضافه کاریه که حالا شاید اگه من حرفم اینه که به نظر نمیاد که اپل میخواد روی iOS تغییر بنیادی اعمال کنه، ولی محتمله که مثلا یه برنامه‌های واسه یک سال یا دو یک سال و نیم آینده داره که میخواد تو iOS های بعدی که حتما واسه این دو تا iPad جدیدا آپدیتشون میاد یه تغییراتی رو بده که به این CPU قویه نیاز بوده، میخواسته بدون اینکه لگی ببینن کاربرایان اذیت شن بتونن راحت استفاده کنن، هرچند که این کاربری کلا توی iPad ها خیلی روتین بوده و خب iPad قدیمی ها هم که آپدیت براشون اومده واقعا خوب دارن با آپدیت جدیدا کار میکنن. ولی با این حال چیزی که وجود داره اینه که این محدودیت ایجاد کردن ها من فکر میکنم یه جاهایی برای خیلی از کاربران مثل تو باعث میشه که انتخابشون چیز دیگه ای مثل مکبوک ایر یا مکبوک پرو بشه به جای اینکه آیپد رو بخرن، یا حتی مثل خودم.
این هفته راجع به آیپد پرو های جدید دوتا مصاحبه داشتیم از اپل، یکیش که خود جانی آیو بوده و راجع به دیزاین جدید ازش پرسیدن، گفته که اگه به آیپد اول نگاه کنین این حس بهتون دست میده که قشنگ محصولیه که انگار اجزای مختلفش رو آوردیم با اینکه از هم متفاوت بودن چسبوندیم به هم و یه محصول ساختیم، اما مدل جدید اونقدر یک پارچه و ساده است که تقریبا همه عملکرد دستگاه و نرم افزارش تعریف میشه و شاید دلیل اینکه خیلی ها نق میزنن به اپل که iOS آخه چرا انقدر محدوده دقیقا همینه. آیپد دیگه با شکلش آنچنان تعریف نمیشه، با نرم افزارشه که داره تعریف میشه. جانی آیو گفته که ما دیگه دگمه هوم هم حذف کردیم، رسما هیچ چیز فیزیکی وجود نداره که به کاربر پیشنهاد بده که این دستگاه رو چجوری استفاده کن، افقی استفاده کن، عمودی استفاده کن، نمیدونم هرچی. حتی میگه که ما گوشه‌های نمایشگر هم به تبعیت از بدنه کروشون دادیم، لبه‌های دستگاه صاف شدن، این حس رو داره که طراحی دستگاه خالصه. خیلی جالب، وقتی من داشتم میخوندم مصاحبهشو یه لحظه با خودم گفتم دفعه قبلی که طراحی آیپد عوض شده بود کی بود، و رفتم عقب تا رسیدم به آیپد 2. یعنی از آیپد 2، یعنی از سال 2012 تا 2018 نزدیک 6 سال طراحی آیپد ها اصلا عوض نشده بود، تا اینکه اپل الان به جای رسیده که تونسته این کارو بکنه. نکته جالبی که جانی آیو میگه ما اصلا لبه ها رو که صاف کردیم برای اینه که دستگاه انقدر باریک شده که دیگه نیازی نیست لبه هاشو خمیده بکنیم تا حس باریکی بهتون دست بده. و من این روزا خیلی به این فکر کنم که طراحی صنعتی اپل داره به کدوم سمت میره، یعنی حوصله‌شون سر نمیره میدونی، چون واقعا دارن شکل فیزیکی دستگاهشون اونقدر داره ساده میشه که گاهی اوقات فکر میکنی اوکی اینا قاعدتا الان انقدر وقت کافی داشتن که بتونن محصولای 5 سال آینده شون هم طراحیشو تکمیل کنن. نمیدونم، امیدوارم این وقت آزادی که دارن، این ساده شدن دستگاهشون بره به اون سمت که دستگاه جدید ازشون ببینیم، عینک هوشمند یا شاید چیزای دیگه. مصاحبه دوم مصاحبه‌ای که فیل شیلر و آقای آنند شیمپی با آرس تکنیکا انجام دادن درباره عملکرد چیپ A12X. اگه آقای آنند شیمپی رو نمیشناسیدش، مؤسس و سردبیر سابق وبسایت آنند تک هست که فکر کنم 2 سال پیش اپل استخدامش کرد و الان جزو تیم سیلیکون اپل. اما حرفای جالب و توی مصاحبه فیل شیلر زده که یه بخشش هم پاسخ میده به بحثی که راجع به سرعت A12X داشتیم. ازش پرسیدن که این تیم سیلیکون اپل انگار داره سریعتر از بقیه تیمای اپل حرکت میکنه، و فیل شیلر جورایی استیو جابزی ترین جواب ممکنو داده، گفته که کارمندای ما به این فکر نمیکنن که با این شرکت یا اون شرکت رقابت کنیم. وقتی عضو تیمی و میفهمی که مثلا میتونی یه محصول رو بهتر کنی، چون مسئولیت اون محصول یا اون بخش از محصول یا اون بخش از نرم افزار به عهده تو، میری این کارو میکنی. مثلا امسال یه موتور عصبی ساختی، نیورال انجین ساختی برای A12X، سال بعد میخوای اینو بهترش کنی. اگه گرافیک تو خودت ساختی، میخوای سال بعد بهترش کنی. و داخل کمپانی همیشه این قضیه توی هر تیمی هست. یعنی اگه عضو مثلا تیم سیلیکون اپلی، سال بعد میخوای تراشات بهتر باشه، چرا نه؟ چرا نکنی این کارو؟ چرا پاتو بذاری رو ترمز؟ این چیپا رو داری برای خودت، برای مصرف کننده که در واقع مشتری اصلی تو هست میسازی. اینطور نیست که مثلا اینتل این رو برای یه شرکتی بسازی که تازه اون شرکت قراره توی محصول نهایی ازش استفاده کنه. و هر چقدر تیما بهتر کار کنن، در واقع نشون دهنده اشتیاقشون به اون بخشی از مسئولیت محصولاتی که به عهده گرفتن. و این پدیده رو میگه تو کل اپل وجود داره، هر تیمی مسئولیت کارهای خودشو داره و اونقدر به کارش علاقه داره که هر سال بهتر و بهتر میشه. اینم که من داشتم میخوندم به این فکر کردم که خب چرا سرعت توسعه نرم افزار سخت تره. شاید بشه گفت به این علت که من با خودم این فکر رو میکنم، علتش اینه که نرم افزار در واقع سطحی ترین لایه‌ایه که کاربر باش کار میکنه. من با چیپ A12X کار نمیکنم، با نرم افزار دارم کار میکنم و خیلی باید ملاحظه توی توسعهش لحاظ بشه. اپل شرکتی که فیچرهای نرم افزاری که اضافه میکنه تقریبا به ندرت اونها رو پس میگیره، اون فیچر تا سالهای سال توی دستگاهش میمونه، تو نرم افزار سیستم عاملش، برعکس خیلی شرکت‌های دیگه که فیچرها رو پس میگیرن، اصلا نادیده میگیرن، از بین میبرنش، اپل به درصد کمتری این کار رو میکنه. و شاید علتش همینه، یعنی عمدن توی نرم افزار، توی رابط کاربری، توی اضافه کردن فیچرها ملاحظه به خرج میدن برای اینکه نرم افزار شکننده ترین بخش تجربه کاربریه و شاید علتش اینه. یه بخشش قطعا اون چیزی که تو گفتی، دلشون میخواد هدروم بذارن توی قدرت پردازشی برای اینکه نسلهای بعدی سیستم عامل شاید سنگین تر باشن و دستگاه های قدیمی تر بتونن بهتر از عهدش بر بیان، اما یه بخشش هم شاید به این برمیگرده. نظر چیه راجبش؟
ببین موافقم باهات، یعنی واقعا توسعه نرم افزار در واقع امکاناتی که توی نسخه بعدی اون بسترشون میخوان بیان و ارائه کنن به کاربرا خیلی باید آزمون خطا داشته باشه، تستای عجیب غریبو بگیرن، تستای یو ایکس رو و ببینن چه اینقدر این مثلا این فیچر خاص چقدر کمک میکنه به کاربری و پرفورمنسی که در واقع اون کاربر نهایی نیازش داره. کاربر نهایی نهایتاً هیچ کار خاصی با عمده سخت افزاری که در اختیارش قرار داده میشه نداره. مثلا اینکه رمش 2 هم باشه ولی کامپیوتر خوب کار کنه براش اوکیه. من نیازی نداره که بدونه چقدر بیشتره و طراحی اون رم هم کاری باش نداره. خب ولی نرم افزار هم بحث دیزاینش، هم بحث در واقع یو ایکسش چیزاییه که واقعا اهمیت داره توی نتیجه نهایی و این تازه یه بخش داستانه. اگه یادت باشه چند سال پیش اون مترو دیزاین رو مایکروسافت آورد و سعی کرد جایگزین همه بساطه و برنامه‌هاش کنه توی در واقع حداقل ابزار موبایلش و الان دیگه اثری ازش نیست، چون که اون چیزی که تو مترو بود با وجود اینکه خیلی جذاب بود و به نظر می اومد که میتونه یک زبون طراحی باشه واسه سیستم عامل که کاربرا بتونن راحت ازش استفاده کنن، نهایتا خلاصه شد به کلید استارت ویندوز که الان داریم میبینیم بعضی از فیچراش مثل فلیپ خوردن توش دیده میشه. خیلی هم کمن. این که بیان و قشنگ یه چیزی رو از اول بسازن و تغییرات بنیادی بخوام بدن، چیزیه که تو بحث دیزاین دارم میگم، چیزیه که خیلی کار سختیه. اما از اون ور واسه اون بحثی که به پروداکتیویتی نهایی کاربر منتهی میشه، انتخاب بین چند تا گزینه‌ای که وجود داره و میتونن پیادهش کنن تو اون بستر اولیه که ساخته شده، نهایتاً خیلی خیلی مشکل‌تر از اونیه که فکر می‌کنیم، چون پیاده سازی اون تیکه‌ها و وصل کردنشون به تیکه‌های قبلی و چیزایی که بعداً می‌خواد اضافه شه واقعاً باید کلی روش فکر بشه، آزمون خطاهای زیادی نیاز داره و ساده اصلاً نیست. اصلاً یادم نسخه اولیه ویندوز 8 اگه اشتباه نکنم که اومده بود، هر گوشه سیستم عامل در واقع یه جور وصل پینه شده بود، یعنی بعضی جاها راست کلیک یه شکلی داشت، یه شکل دیگر یه جا ممکن بود ببینی، بعضی جاها منوها به یه شکل باز می‌شدن، رنگشون، طرحشون، حتی فونتشون ممکن بود جای دیگه یه جور دیگه باشه، یعنی اصلا قسمت‌های مختلف سیستم عامل به هم وصل نبودن، چون معلوم بود هر تیکر یه تیمی درست کرده، یه آدمی درست کرده، یه بخشی درست کرده و اصلا اینا رو یک پارچه نکرده بودن. ولی خب حداقلش اینه که اپل داره سعی میکنه این کار انجام بده و یه واقعیت رو البته باید اینجا ببینیم، در نظر بگیریم، و اونم اینه که اپل علیرغم اینکه خیلی خیلی وسواسگونه این تغییرات رو اعمال میکنه و به قول تو اغلبشون رو هم نگه میداره چون روشون کار میکنه و فکر شده اضافهشون میکنه به سیستم عاملاش، ولی نهایتا دیوایس های خودش رو داره، 4 تا 5 تا 10 تا دیوایس داره که باید با همه اینا بخونه اون سیستم عامل جدیده، ولی گوگل یا مثلا مایکروسافت باید اون چیزی رو که میسازن روی همه دیسپلی ها، روی همه سخت افزارها سازگار کنن، یک پارچه کنن و واقعا کار سختی دارن. یعنی اون بخش قضیه رو هم باید ببینیم که اپل واقعا کارش نسبتا ساده است، چون سخت افزارش دست خودشه، چیزی که ساخته رو میدونه چی بوده و چه جور کاربر ازش استفاده میکنه، همه استانداردهایی که تعریف شده توسط خودش تعریف شده و چیز بیشتر کمتری نداره، ولی راحت‌تر هم به نظر میتونه توسعه بده، ولی خب خیلی وسواس بیشتری داره و وسواسش اونجایی نمود پیدا میکنه که کاربر انتخابش میکنن، چون چیز بهتری رو میدونن دریافت میکنن. و به نظرم من کلا با حرفت موافقم، این تیکر رو باید در نظر بگیریم که سختی بیشتری داره واقعا توسعه بخش نرم افزار سیستم و اصلا مثل سخت افزار نباید بهش نگاه کنیم.
هر بخشی از محصول که با انسان سر و کار داره واقعا چندین برابر سخت از بقیه بخش‌های محصوله. اما فیل شیلر گفت به امیر بگید که واقعا گرافیک آیپد پرو های 2018 با ایکس باکس وان اس برابری میکنه، هیچ شوخی در کار نیست. با اینکه بحثو ببندیمش، قبل از اخبار کوتاه، شایعه های زیادی هست که میگن اپل داره پردازشگرهای آرم برای مکبوک های آینده توسعه میده. خیلی حدس میزنن که این باعث میشه iOS و macOS یکی بشن یا لااقل خیلی شبیه بشن، فیچرهای macOS بیاد به iOS و بالعکس. اما واقعا سوالی که تو ذهن من شکل گرفته اینه که اگه قرار این دوتا با هم شبیه بشن، اصلا چرا دوتا سیستم عامل جدا داشته باشیم؟ منطقی نیست. و اگه منطقی نیست، قاعدتا راه در واقع مسیر اپل این خواهد بود که معماری مک‌اوس رو طور تغییر بده که بتونه روی چیپ‌های آرم اجرا بشه، ولی رابطه کاربری رو تغییر نده. از اون طرف iOS رو هم از مک‌اوس دور نگه داره و یه جورایی توی پلتفرم مک خودش رو از شر اینتل راه کنه. نه چیزی بیشتر نه چیزی کمتر. به نظر من همچنان در آینده دوتا سیستم عامل خواهیم داشت از اپل، یکی برای تاچ، یکی برای ماوس و کیبورد، ولی اکوسیستمشون شاید به لطف مهاجرت مک به آرم یک پارچه بشه. و در عمل نحوه تعامل با آیپد همین خواهد بود. آیپد برای مصرف محتوا، طراحی، کارهایی که با تاچ راحت‌تر میشه انجامشون داد بمونه و مک برای کارهایی که با تایپ، کارهایی که در واقع با کیبورد قرار انجام بشه، کارهایی که دقت میلیمتری ماوس توشون خیلی حیاتیه، و این آینده خواهد بود که خواهیم داشت. مگر اینکه روزی برسه که اپل یه دستگاهی بسازه که بتونی به کیبورد اتچش کنی و توی حالت اتچ شده مک او اس رو اجرا کنه، و اگه جداش کنی آی او اس رو اجرا کنه، که این شاید بتونه یه سوپر دستگاه موبایل باشه، ولی مطمئنم قیمتش هم سوپر خواهد بود.
این ایده خوبی بود، به نظرم بفروشش به اپل.
اگه بیان این ورا
تو برو اون ورا.
نمیذاره، ترامپ لعنتی نمیذاره. دوستایی که این هفته رفته بودن سفارت امریکا توی دبی برای کار مصاحبهشون و اینها، با این که مصاحبهشون خوب پیش رفته بود ولی جواب نشنیدن، متاسفانه فعلا نمیشه اونجا رفت. اگه تو حرف نداری راجع به این قضیه، بریم سراغ اخبار کوتاه.
نه، من فقط از زیادت خیلی خوشم اومد، به نظرم خوب میتونه بفروشیش.
میدونی فقط حدود 50,000 تا کارمند کم دارم و 1 تریلیون دلار مارکت کپ برای این که بتونم خودم تو دنیا نشون بدم، وگرنه ایدئالیه.
خب میتونیم بریم سراغ اخبار کوتاه.
رئیس جدید هیئت مدیره تسلا انتخاب شد. خانم رابین دنهولم سال 2014 به هیئت مدیره تسلا اضافه شده بود، ولی از اون زمان نقش مدیر مالی در شرکت مخابراتی تلسترا رو در استرالیا پذیرفته بود. اما طبق اعلام تسلا، خانم دنهولم به عنوان رئیس جدید هیئت مدیره تسلا به سازمان بورس امریکا معرفی شده و قراره تا 6 ماه آینده همه وظایفش در تلسترا رو واگذار کنه و به صورت تمام وقت به تسلا بیاد. اگه به خاطر ندارید، بعد از توییت های غیر مسئولانه ایلان ماسک درباره خصوصی سازی تسلا، سازمان بورس آمریکا مجبورش کرد ظرف 45 روز و برای 3 سال از ریاست هیئت مدیره تسلا کناره‌گیری کنه تا همچنان بتونه مدیر عامل تسلا باقی بمونه.
شیائومی هدفون بیستیم با کیس شارژر و قیمت $30 معرفی کرده. این هدفون بیستیم که ایرداتس نام گرفته، از بلوتوس 5 پشتیبانی میکنه و امکانات و قابلیت‌های شبیه ایرپاد بیستیم اپل داره. شما میتونید با تب کردنش دستورات مختلفی رو به گوشیتون بفرستین. با اینکه این هدفون شبیه ایرپاد کیسی مخصوص برای شارژ داره، اما برخلاف محصول اپل، شیائومی بخشی که در گوش قرار میگیره رو با سری‌های سیلیکونی ارائه کرده و با قیمت $30 عرضه میکنه. هدفون ایرداتس در پکیج میمیکس 3 شیائومی هم عرضه میشه.
بعد از اینکه اپل اعلام کرد از فصل آینده دیگه گزارش تعداد فروش محصولاتش رو اعلام نمی‌کنه، ارزش اپل به زیر 1 تریلیون دلار سقوط کرد. سهام اپل جمعه گذشته 2 نوامبر 2018 با این افت مواجه شد. به گفته جیم سووا، دلیل اصلی این افت این بوده که سهامداران نگران شدند که شاید اپل این لاپوشونی رو به خاطر پیش‌بینی فروش کمتر محصولاتش در پیش گرفته. هرچند که افزایش میانگین قیمت هر محصول اپل در سالهای اخیر باعث شده که سهام اپل در مجموع روندی صعودی رو طی بکنه، ولی به نظر میاد با اشباع شدن بازار اسمارت فون ها، اپل پیش بینی میکنه که فروش آیفون در کل کاهش پیدا خواهد کرد. ما نمیتونیم آینده رو پیش بینی کنیم، ولی به نظر میاد این حرکت اپل ناشی از پیش بینیش برای افت این بازار باشه.
تلفن شما در شرایط خاصی میتونه باعث سرطان بشه. نتایج تحقیقی که روز پنجشنبه اول نوامبر 2018 توسط NTP یا National Toxicology Program منتشر شده نشون میده ارتباط بیشتری بین تلفن همراه و ابتلا به سرطان وجود داره. نتیجه این تحقیقات نشون داده تلفن‌های همراه میتونن در شرایطی خاص منجر به سرطان بشن. در 2-8% موش‌های آزمایش شده که در معرض امواج رادیویی تلفن همراه قرار گرفته بودن نشانه‌های اولیه سرطان‌های مغز و توده‌های سرطانی در سایر نقاط بدنشون مشاهده شده که محققها این مسئله رو نشونه‌ای از ارتباط مستقیم امواج رادیویی و احتمال ابتلا به سرطان به حساب آوردن.
کشور مالت میخواد به صورت آزمایشی شهروندی برای ربات‌ها رو به قوانین خودش اضافه کنه. مالت کشور کوچک جزیره‌ای که در اروپا واقع شده داره برای آینده‌ای که در اون انسان و ربات همزیستی دارن آماده میشه. دولت این کشور در همکاری با هاب پژوهشی هوش مصنوعی به نام سینگولاریتی نت که سازنده رباتی به نام سوفیا است، اعطای شهروندی به ربات‌ها رو با فرض اینکه در آینده ربات‌ها به اندازه کافی هوشمند میشن به صورت آزمایشی شروع کرده. قبلا عربستان سعودی هم به سوفیا شهروندی داده بود، کاری که فعلا ناظران ازش به عنوان نمایش یاد میکنن. البته فراموش نباید کرد اگه قرار باشه ربات ها رفتاری طبیعی مثل انسان ها بروز بدن، از الان باید پاسخهای مناسبی برای مسائل اخلاقی، فلسفی و حقوقی آیندهشون داشته باشیم که شاید شروعش از همین آزمایش ها باشه.
بهترین کشورهای دنیا برای بیزینس کجا هستن؟ حالا که حرف از کشورهای پیشرو در چالش‌های آینده شد، جالبه به این بپردازیم که کدوم کشورها در سال 2018 بهترین محل برای بیزینس بودن. به ترتیب در صدر فهرست بهترین‌ها نام نیوزلند، سنگاپور، دانمارک، هنگ کنگ، کره جنوبی، گرجستان، نروژ، ایالات متحده، بریتانیا و مقدونیه به چشم می‌خوره. اینا کشورهایی هستن که بوروکراسی توی اونا کمتره و در نتیجه راه‌اندازی کسب و کار راحت‌تره. در بین 20 کشور برتر فقط اسم امارات متحده از منطقه خاورمیانه به چشم می‌خوره. در نیوزلند میتونید ظرف یک روز کسب و کار رو بندازید که برای ما ایرانی‌ها غیر قابل تصوره.
این هفته توی خبرها داشتیم که سامسونگ به زودی تسلیم پدیده ناچ میشه و اون رو به تلفن‌های جدیدش میاره، اما شاید نه به پرچم‌دارهاش. پس نقشش برای اونا چیه؟ شنیدیم که سامسونگ از خیر اسکنر عنبیه یا آیریس اسکنر میگذره و توی گلکسی S10 فقط از اسکنر اثر انگشت زیر نمایشگر استفاده میکنه. حاشیه‌های بالا و پایین نمایشگر رو به کلی حذف میکنه و دوربین جلو رو توی یک سوراخ گرد در وسط و بالای نمایشگر جا میده. البته احتمالاً این دوربین برای تشخیص چهره‌ام به کار میاد، ولی نباید انتظار داشت که مثل آیفون های سری 10 امن باشه. فعلاً میگن که سامسونگ داره 3 گلکسی S10 برای سال جدید آماده میکنه، دوتا لوکس و یکی با قیمت معتدلتر. شاید توی اون لوکس ها دوربین توی سوراخ کوچیک قرار بگیره، ولی توی اون معتدلتره دوربین بره توی یک ناچ. تا ببینیم.
یک جرم فضایی که منشأش کهکشانی خارج از راه شیریه به خاطر تغییر ناگهانی مسیر و شتابش که دانشمندا براش توجیه علمی پیدا نکردن، دوباره بحث درباره موجودات فضایی رو داغ کرده. اسم این جرم فضایی اوموآموآ گذاشته شده و نخستین جرم بین ستاره‌ای شناخته شده ای که مسیر حرکتش از منظومه شمسی میگذره. دانشمندا انتظار داشتن که اوموآموآ از جنس یخ باشه و ردی از حرکتش به جا بذاره، ولی به نظر میرسه کاملا از سنگه. شکل سیگار مانندش و تغییر تاب ناگهانیش که هیچ توجیه علمی براش پیدا نشده باعث حدس و گمان شده که شاید این یک کشتی فضایی از نوع شناسایی و تحقیقه که راهش رو به سمت ما کج کرده. البته بعضیا میگن ممکنه به خاطر فشار تابش خورشیدی سرعتش زیاد شده باشه، ولی جرم زیادش این حدس رو باطل میکنه. بقیه دانشمندا میگن به خاطر فاصله زیادش از زمین و تلسکوپای ما شاید چیزایی هست که ما نمیدونیم، و مثلا به خاطر خروج گاز از این جرم فضایی که در اثر تابش خورشیدی از حالت جامد خارج شده جهت و سرعتش تغییر میکنه. فعلا بذارید با این تصور که توی کائنات تنها نیستیم خوش باشیم تا اوموآموآ بیشتر نزدیک بشیم. این هم از اخبار کوتاهمون.
شاید این اوموآموآ یه مکمینی فضاییه
که شکل سیگاره. واقعا هم شکلش مثل، حالا ما خودمون یکم از این حالا یه چیز داریم دیگه، چی میگن؟ توی فیلم های علم تخیلی که میبینیم از این شکل ها ممکنه دیده باشیم که یه همچین شکل سنگ مثل صخره است، یه صخره درازه که برای این نمیشه سیگار، چون مثل سیگار برگ درازه واقعا، ولی بعید نیست یه وقت هم ببینی بود. ولی من با اون چیز آخر خبره بیشتر موافقم که میگفتش که شاید به خاطر تابش خورشید گرم شده، یه گاز ازش خارج شده و باعث شده که مثلا شتاب بیشتری بگیره. بعید نیست.
آره بعید نیست. ولی بیا فعلا خوش باشیم. اسمش خیلی بامزه است. چیزه
اومو آمو آ. سختم بود میخوندمش. خب
تازه معلوم هم نیست درست نوشته باشم شاید. حالا
نه تو... همینه اومو آمو آ.
تو اخبار این هفته ارداتس شیائومی رو ازش خوندیم که قیمتش $30 و اگه تبدیلش کنی به ریال میشه 450 هزار تومان تقریبا.
حداقل ها.
کریزی.
آره. دیگه حداکثر باید به 70 80 تومان میتونستیم بخریمش، ولی داریم الان به یه چیزی 5 6 برابر این عدد میرسیم.
دقیقاً. از سیگار برگ فضایی و ارداتس فاصله بگیریم، بریم سراغ ترندی که به نظر میاد بعد از کلی صبر این هفته بالاخره استارتش خورد.
بوقه کاملا اومد صداش.
عذر میخوام از شنوندگان عزیز. عادت کنید، حتی تو ویدیوهای MKBHD هم شما ممکنه صدای عجیب غریب از بیرون استودیوش بشنوید، واقعا دست ما نیست، ببخشید. ترند این هفته، ترند سالهای آینده به نظر میاد که گجت های تاشو، نمایشگر های تاشو و محصولاتی که احتمالاً شرکت ها به خاطر تاشو بودنشون میتونن قیمتاشون رو حتی بالاتر از این ببرن هست.
دقیقا. این هفته یه شرکتی قبل از این که خب هفته قبل ما گفتیم که احتمالا هفته آینده گلکسی افی معرفی میشه و سامسونگ همچین هدفی داره، از توییتاش اینجوری برمیاد و به نظرم میاد همچین کاری میخواد بکنه که کرد، ولی قبل از این که سامسونگ بیاد و توی مراسم خودش که فکر میکنم هفتم بود بیاد و اون پروتوتایپ تلفن هوشمند در واقع تاشه خودش رو معرفی کنه، یه شرکتی به اسم رویال یا همچین چیزی اومد و یه تبلت عجیب غریبی رو اومد معرفی کرد که این نمایشگرش منعطف هست. قبل از سامسونگ هم معرفی شد که اولین باشه و فکر میکنم هدفش بیشتر هم همین بود که اولین صرف هم باشه، ولی تبلته فقط به بیرون تا میشه. خیلی عجیب بود برای من و توی ویدیوهایی هم که ازش اومد خیلی صفحش اصلا صاف نبود، صاف و صوف نبود، یعنی نور میافته تو صفحه میدیدی برامدی پستی برامدگی و اینا داره، ولی اینش که به بیرون تا میشد و خیلی هم دیگه قطرش 3-4 برابر میشد وقتی که تاش تازه میکردی، یکم عجیب بود واقعا.
از اسمش پیداست که چیه واقعا. فلکس پای. وای واقعا همونطور که گفتی شرکت ها بیشتر رو نظر میاد خواسته سامسونگ رو یکم ترول کنه و اذیتش کنه. واقعا احمقانه است، یعنی کامل تا نمیشه، یعنی از اون محلی که لولاشه قشنگ میتونه یه انگشت چیز کنی، یه انگشت جا میشه اون وسط و
آره
اصلا این دیزاین ناقصه. نمیدونم چی بگم، به نظرم ازش رد چیم.
صرفا خواسته اولین تو این فرم فاکتور باشه به نظر من، ولی خب فرقش اینه که سامسونگ پروتوتایپ معرفی کرد، این فلکس پایه رو با اسم پر مدل اومده و با قیمت $1,300 to $1,500 اینا گذاشته برای فروش، تو میتونی بخری دیولپر مدل، چون معلومه خیلی واقعا نسخه اولیه است واقعا، ولی گذاشته واسه فروش 128 گیگ و 256 گیگش رو بین $1,300 to $1,500 گذاشته.
امیدوارم MKBHD بره یه دونهشو بخره و پول داره دیگه، هرچند فکر نمیکنم حتی اونم پولشو بریزه دور اینو بخره.
این هفته دیدم اون چیز پالمر رو یه دونه ازش آورده بود ریویو، دیدی گوشی پالمر رو یه گوشی اسمارت فون کوچولو زده، خیلی مینیاتوری کوچیک،
دقیقاً کف دست داره،
اندازه یه کارت مثلا بانکیه واقعا، خیلی کوچیکه، ولی خب تاچ فقط تایپ کردن باهاش، من تو ریویو ها و ویدیوهایی که ازش دیدم تایپ کردن باهاشه که برای کسایی که انگشتای بزرگی دارن یکم قضیه رو پیچیده میکنه، ولی کلا گوشی همه چی هم داره، تمام اپ ها هم میشه روش نصب، گوشی قوی هم هست و یه مقدارم با اون اندازه کوچیکش و سخت افزاری که هست و داره گرونه، 300 خورده دلار فکر کنم $350 قیمتش بود، ولی خیلی بامزه بود، کیوت بود واقعا.
کیوت.
یه هویی آدم اومد اونو. حالا امیدوارم اینم بگیره، البته نشونمون بده، چون یه ویدیوی داغون بیشتر ازش نیومده که یکی تو نمایشگاه، یه چینی انگار داره تو نمایشگاهی هنزانش میکنه، تاش میکنه، باهاش اون ساب سرفر رو بازی میکنه روی طرف تاشو داشت، ولی خیلی بیخوده، خیلی این چیز بیخوده، این چیزی که رویال ساخته.
عوضش سامسونگ اومد اون چیز رو نمایی کرد که میتونه جدی باشه. ببین دستگاه اسمش هست گلکسی اف گویا، تا جایی که میدونم یعنی این اسمو گذاشتن روش. وقتی حالت تا شده است ضخامتش شاید 1.5 سانت 2 سانت هست، یعنی واقعا ضخیمه.
آره خیلی خیلی ضخیم.
حاشیه بالا و پایین نمایشگرشو قشنگ میشه اندازه گرفت، حداقل 1.5 سانت 2 سانت هم اونه. یه نمایشگر 4.5 اینچی داره روی در واقع سطح بیرونیش، یکی از سطح‌های بیرونیش وقتی که تا شده است. وقتی که بازش میکنی اون نمایشگر خاموش میشه و از دل دستگاه نمایشگر جدید 7.3 اینچی میاد بیرون. هر دو این نمایشگرها رزولوشنشون خوبه، تراکم پیکسلشون 420، ولی خود دستگاه لااقل اون چیزی که دیده میشه با اینکه نورا رو خاموش میکنن روی استیج تا کامل دیده نشه و اگه چیز زمختی هست توی ذوق نزنه، ولی خود دستگاه به نظر میاد توی کیسی قرار داره که خیلی همه چیزشو مخفی میکنه، به قول معروف شوکیس بیشتر تا اینکه بخواد یه محصولی برای استفاده نهایی باشه. چیز جالب اینه که وقتی تا میشه کامل اون دوتا سطحش میچسبن به هم و هیچ درزی، هیچ زاویه عجیب غریبی اون بین نمیبینی. یعنی به نظر میاد اگه هم نمایشگر خمیدگی داره، اون خمیدگی رو به پشتشه و میره توی خود کیس پنهان میشه. این خیلی نکته جالبی بود، فکر نمیکردم به این زودی اینو ببینیم که اگه نمایشگر تا میشه روی خودش هیچ شکافی بینش نیست. این خیلی نکته جالبی بود برام. خب سامسونگ اومد اینو توی کنفرانس توسعه دهندگانش نشون داد و در کنار این اومد در واقع همزمان تقریبا باش گوگل هم اومد گفت که اندروید از نمایشگرهای تاشو و گجت‌های با دو نمایشگر از این به بعد پشتیبانی خواهد کرد. به نظر میاد این قضیه رو تنگاتنگ با سامسونگ دنبال کردن که همچین قضیه به صورت نیتیو روی اندروید وجود داشته باشه، چون میخوان فرم فاکتورهای جدیدو در واقع هول بدن توی بازار و نیاز دارن به این هم کاری تنگا تنگ. تو هم نظرتو بگو راجع به این قضیه. من یه نظر متفاوت دارم راجع به این که این تکنولوژی جدید کجا میتونه استفاده بشه.
مگه میدونی نظر من چیه که متفاوت نظرت؟
نه نسبت به چیزی که رونمایی شده من نظرم متفاوته.
آها ببین منم دقیقا تحت تاثیر قرار گرفتم وقتی دیدم که اونجوری تاش کرد گذاشت رو جیبش دوباره، چون واقعا خیلی عجیب بود این حد تاش شده. اینقدر عجیب که من فکر کنم اصلا قضیه شعبده بازیه، یعنی اصلا تاشوی در کار نیست. این یه جوری فقط اومدن اون دوتا LCD که یه جوری اومدن پیکسل وسطی که تا میشه رو پر کردن که خط رو نبینیم. اینقدر خوب تاش شدن که بگم تاشو نیست. و اون بیرونیه، اون گوشی که وقتی که گوشی تا شده بیرونیه خیلی عجیب بود، خیلی به قول تو فضای فاصله سیاه عجیب غریب بزرگی داشت. من نمیدونم چرا اینجوری بود ها، ولی اینکه این همچین فرم فاکتوری رو که الان حالا سامسونگ تازه الان چند روزه توی نوامبر 2018 اومده معرفی کرده، کی میاد به بازار، کی دقیقاً کاربردی میشه، کی برنامه‌های گوگل برای اینکه بیاد اندرویدی ازش پشتیبانی کنه به نتیجه میرسه و واقعاً کی یه چیز کاربردی میبینیم تو بازار، خیلی به نظرم زمان میبره. یعنی خیلی هم که تو میام مدت میبینیمش ها، یعنی میام مدت هم بین 6 تا 9 ماه به نظرم. ولی تا اینکه اونجوری هم همه گیر بشه و همه بتونن همچین چیزی رو به جای چیزی که قبلا یه مثلا 11.0 دستشون میگرفتن، بعد شد یه گوشی کیبورد دار، بعد شد یه چیزی مثل آیفون که گوشی اندرویدی یا آیفون داشت دستشون بود که تاچ بود صرفا، و حالا میخواد بریم سراغ یه همچین فرم فاکتور جدیدی. اینکه کی اینو ببینیم، شاید مثلا توی یک سال و نیم آینده ببینیم. اینکه چقدر کاربردیه آی هاف نو ایدیا، الان واقعا نمیدونم چقدر کاربردیه و چقدر میتونه زود به نتیجه برسه، ولی به هر شکل سامسونگ کاری کرده و خوب همه جاش کرده، برخلاف چیزی که رویال ادعا کرده که من اولی بودم که اولین فولدبل رو دادم و اونا هم اونجوری با اون کیفیت داغون، حداقل با حتی ظاهر داغون. ولی سامسونگ چیزی رو که حتی به عنوان پروتوتایپ معرفی کرد صرفاً به خاطر اون حد تا شدنی که دیدیم توی ویدیویی که روی صحنه دستش گرفته بود و تاش کرد و گذاشت جیبش، با همون به تنهایی تونست قضیه رو آدما رو تحت تاثیر قرار بده. اینکه چقدر کاربردی باشه دوستانم ببینم تو نظر چیه.
ما اینجا شاهد رونمایی از یه تکنولوژی نمایشگر جدید بودیم که سامسونگ اسمشو گذاشته اینفینیتی فلکس دیسپلی. انگار یعنی اپل و سامسونگ یه رقابت دارن برای اینکه احمقانه ترین اسم برای تکنولوژی نمایشگرشون انتخاب کنن. اون گذاشته لیکوید رتینا دیسپلی، اون گذاشته اینفینیتی فلکس دیسپلی، که اینا اصلا این کلمات اگه به صورت کاملا رندوم جلوی یه آدم بذاری هیچ وقت با خودشون فکر نمی‌کنن که اینا به هم ربطی داره. اما از این که بگذریم، سامسونگ یه تکنولوژی معرکه توسعه داده. یعنی واقعا اون لحظه که اینو تا میکنه یه لحظه یه که شاید تو ذهنمون برای سالها بمونه. اما باز همونطوری که گفتم یه شوکیس، این تکنولوژی رو توی یک قابی قرار داده و به ما نشون میده، ولی شاید خودش هم حتی نمیدونه که در آینده این به کجا خواهد رفت. حدس من چیه؟ حدس من اینه که اگه بیاد و سایز این دیسپلی رو خیلی بزرگتر کنه و بیاد توی یه قالبی شبیه یه لپتاپ ارائهش کنه، احتمال موفقیتش خیلی بیشتر از اینه که بیاد توی یه همچین سایزی، یه همچین ضخامتی یه اسمارت فون تبلت شو بسازه و عرضه کنه. چرا این حرفو میزنم؟ برای اینکه هیچ کسی حاضر نیست تلفن باریک امروزیش رو که تا نمیشه رو بذاره کنار و بیاد یک تلفن ضخیم که احتمالاً شاید یک مثلا چند دقیقه در روز بخواد از حالت تبلتش استفاده کنه رو بذاره توی جیبش. به صورت خیلی ساده تر اگه یالا کلنگ باشه که بگن این ورش بشین همین تکنولوژی امروزیه، اون ورش بشین یه تکنولوژیه که بعد بری کلی باش سر و کله بزنی تا کشف کنی که آیا میخوای ازش استفاده کنی یا نه، من میرم میشنم اون ور، یعنی همین وری که امروز هستیم. من دوست ندارم تلفن 6-7 میلیمتریم رو با یه تلفن 1.5 سانتی عوض کنم هیچ وقت، به خاطر اینکه درسته که خیلی هیجان انگیزه تلفنت رو بتونی تبدیل کنی به تبلتت، ولی در حالتی هیجان انگیزه که اون تبلته ضخامتش اندازه تبلت‌های امروزی باشه. ولی حتی این گلکسی افی رو که نشون داد روی استیج، حتی اگه تو حالت تبلت هم در نظرش بگیری، فکر کنم 3-4 میلیمتر از تبلت‌های مثلا اپل ضخیم‌تره. یعنی تو اگه حالت تا شونده رو حذف کنی از این وسط و دو تا دستگاه بیاری به من نشون بدی، یکیش تلفن با ضخامت 1.5 سانت، یکیش تبلت با ضخامت 9 میلیمتر مثلا 1 سانت 8 میلیمتر، اینا هیچ کدومو به تنهایی انتخاب نمی‌کنم. برای چی سامسونگ فکر میکنه که ممکنه من اینو انتخاب کنم؟ چون این دوتا میتونن به هم تبدیل شن. این دو در یک ضخیم زمختیه که منو جذب نمیکنه. ولی اگه ببری توی ابعاد یه لپتاپ یا حداقل تبلت مثلا 10-11 اینچی که این از وسط باز میشه و میتونه تبدیل شه به یه نمایشگر 20 اینچی، میتونه تو حالت خم شده برای تایپ استفاده بشه به عنوان یک تبلتی که کیبوردش هم زیرشه و کیبوردش هم لمسیه، این میتونه خیلی جذاب باشه. من حاضرم آیپدمو بذارم کنار برای اینکه یه همچین دستگاهی داشته باشم، یه چیزی که میتونه یه نمایشگر عریض باشه، حتی بذارم روی میزم و ازش استفاده کنم، اگه لازم بود تاش کنم مثلا زاویه 120 درجه و روش تایپ کنم، لپتاپ هم باشه، و اگه دیگه خیلی خواستم فیوچرستیک ازش استفاده کنم کلن تاش کنم و بشه یه تبلت. این خیلی جذابه. پس نظر من اینه که سامسونگ ابعادتو ضرب در 10 کن، ضرب در هر چی که لازمه بکن و فعلا ببرش توی فاز تبلت ها. هم میتونی با سرفس رقابت کنی، هم میتونی با آیپد رقابت کنی، میتونی تکنولوژی تو بفروشی، میتونی پول در بیاری ازش و بعدن چند سال دیگه که تکنولوژی پیشرفت کرد، رسیدیم به جایی که باتری ها هم باریک تر شدن، رسیدیم به جایی که مادربرد ها هم تاشو شدن، اون موقع این تکنولوژی بیارش به اسمارت فون ها. الان وقتش نیست. اپل یه زمانی که سال 2007 و اینها که داشت توسعه میداد آیپد رو، با خودش گفت استاپ کنیم فعلا، این تکنولوژی رو کوچیک‌ترش کنیم، ببریم آیفون رو باش معرفی کنیم، بازار مهمتری بازار اسمارت فون، بعدن بیاریم تلاشامون رو متمرکز کنیم روی اینکه یک تبلت هم معرفی کنیم. به نظرم الان سامسونگ باید روند عکسی در پیش بگیره.
خیلی این قطر زیادش واقعا توجه همه را مثل همون جلب کرده بود که این چه خبره، واقعا چیه
ضخامت منظورته دیگه؟ چون وقتی میگی قطر، مردم ممکنه با قطر نمایشگر اشتباه بگیرن.
نه منظورم اون تیکنسشه.
آره.
کلوفتی قطر اونه، اون منظورم اونه. داستانی که این زیاده و خب الان خود موبایلای سامسونگ هم اونقدر دیگه مثلا بعد بشه 3 میلیمتر که وقتی تا میشه بشه 6-7 میلیمتر که تو جیب راحت بره با آدما باش اوکی باشن، و ما یه چیز 3 میلیمتری از هیچ کدوم از سازنده ها الان نمیبینیم در حال حاضر، حداقل با متریالی که الان دارن استفاده میکنن که موبایلشو باهاش بسازن، موبایلشون رو باهاش بسازن، چنین چیزی رو ندیدیم. سامسونگ مگه اینکه تو یک سال آینده یه کار عجیب غریب بکنه، یا میتونه که حداقل یکی از این لایه‌ها رو خیلی باریک‌تر کنه، و اگه قراره باتری سخت افزار دیگه ای رو تو اون یکی جا بده، تو اون یکی صرفا جا بده که باز یکم قطر قضیه رو کمتر کنه. یعنی یه طرف داستان فقط یه LCD دو طرفه باشه که یه ورش گوشی است، یه ورش نصف اون تبلت است، و اون طرف تبلت پشتش باتری و بقیه تجهیزات اتحاد باشه که شاید بتونه تازه اینجوری بازم نمیتونه به یه قطر 7 میلیمتر برسه، احتمالاً بازم نزدیک 9 تا 1 9 میلیمتر تا 10 میلیمتر میشه قضیه. این چیزیه که خب مسلماً چالش مهندسیه برای در واقع سامسونگ، نمیدونم چه میخواستم بگم اپل، و باید حلش کنه. ولی در مورد چی؟
طبیعیه که بخوای بگی اپل.
طبیعیه.
اپل بله. از همه نوآورتره.
و این چیزی که باید حلش کنه. ولی در مورد اون تیکه از حرفت که گفتی، اگه این مثلا با این قطر و این وضعیت بخواد توی قالب یک در واقع نوتبوکی، مک، نمیدونم لپتاپی بیاد، باز بعدا میگم مک، لپتاپی هم بخواد باشه که مثلا تبدیل به نمایشگر بشه، دو کاره باشه، یه کاربری دیگه ای داشته باشه، اونو اگه یادمون باشه فکر میکنم توی پاراتک اگه اشتباه نکنم 28 فکر میکنم در موردش حرف زده بودیم که اینتل داره سعی میکنه همچین کاری رو بکنه، منتها نه با دیسپلی های تاشو، با یه چیزی کتابچه مانندی که دوتا دیسپلی داره که یه بعدش کیبورده یا مثلا میشه توش سکچ کشید، اون یکی هم نمایشگره که صرفا میتونه کار نمایشگر رو انجام بده برات. و خب اون کارو اینتل داره میکنه. سامسونگ سمت این قضیه میره یا نه نمیدونم، جوابی الان براش ندارم. و یادم نیست توی اون بحثمون ویندوز مثلا به عنوان یه پلتفرمی که همه گیرتره چقدر با این قضیه سازگار شده بود که با این سرعتی که الان گوگل گفته من میام از فولدبل پشتیبانی میکنم تو اندروید، آیا مایکروسافت چنین چیزی رو گفته بود که ابزارهای تاشو رو من پشتیبانی میکنم تو ویندوز هم یا نه؟ این یادم نیست اتفاق افتاده یا نه، الان اون بحثو نمیخوام برگردم. ولی سامسونگ اگر چنین کاری بکنه به واسطه اینکه قطر بیشتر توی ابزاری مثل تبلت بزرگ، مثل لپتاپ، دیگه اونقدری که واسه یه ابزاری مثل موبایل میذاریم تو جیبمون مطرح نیست، میتونه موفق‌تر باشه. یعنی اگه یه تبلت تاشو که تبدیل به یک لپتاپ میشه رو بخواد بسازه، احتمالاً و با نمایشگر تاشو مسلمه بسازه، احتمالاً موفق‌تره. ولی بازم فرم فاکتوری که تو قبل‌تر از این بحث، قبل از اخبار کوتاهمون تو مقدمه گفتی واسه اپل پیشنهاد دادی، به نظرم جذاب‌تره. چون تا مادامی که اینپوت دیوایس ما کیبورده، به نظرم اون کیبوردایی که ترفن تاچن نمیتونن اونقدر کارآمد باشن که کیبورد فیزیکی هستن. هر وقت تونستیم کیبورد فیزیکی رو با یه چیزی مثل ابزارهای تکست تو اسپیچ به طور کامل جایگزین کنیم و خیلی خیلی عالی مثل انسان طرف درک کنه و حرفای ما دیکتش بهش و بنویسه، اون موقع میتونیم به این قضیه فکر کنیم. احتمالاً اون موقع فرم فاکتور کل این دیوایس ها از این قالب فعلی حالا تاشو و فولدبل و فلان و بهمان در اومده و چیزهای جدیدی رو خواهیم داشت.
باهات تا حدی موافقم، ولی دارم به این فکر میکنم چقدر تقاضا هست برای، یا بذار اینطوری بگم، چه تعداد آدم میتونی پیدا کنی که بخوان هم تبلت داشته باشن هم اسمارت فون و این دوتا با هم تبدیل شن. با شرط میبندم تعدادشون کمتر از آدمایی که دلشون میخواد تبلت لپتاپ شو داشته باشن، چون این نیاز در خودم حس میکنم و فکر میکنم دیگران هم همینطور باشن. کاملا تو هوا دارم حرف میزنم، میدونم. آره،
نه میشه یه نظرسنجی واقعا گذاشت ببینیم همین آدمایی که دور برای خودمونن چند درصدشون اونو میخوان، چند درصدشون اونو، اگه البته توجیهشن توی مثلا قالب یه توییت که منظور ما چیه، چون واقعا خیلی پیچیده است برای خیلی، چون دنبال نمیکنن اینقدر داستان رو. آره. مگه اینکه پاراتک بشنون، ولی شاید بتونیم یه آمار بگیریم.
شاید. نکته بعدی اینه که چرا سامسونگ تو این دستگاه میشه گفت عملا 3 تا نمایشگر گذاشته دیگه، دوتاشون اون بخش تاشو و یکی هم روی دستگاه، چرا نیومد
4 تاش کنه؟
نه اون که سوال خوبیه.
آخه دوربینو که براده 4 تا بکنه.
همین چرا نیومد یه نمایشگر بزرگ بسازه، عریض با نسبت صفحه مثلا چه میدونم 3x4 یا حتی بیشتر، و بعد دوتا تا از دو بخش بخوره، یه تا دو بخششو بیار روی هم و یه تا برعکس باشه، جوری که اون بخش نمایشگر رو ببر رو به بیرون. عملا میخوام بگم چرا تبلت وستورد رو نساخته.
آه، میخواد بروشور تور ستیکش رو نکرده،
دوتا لولا داشته باشه. خب
آره فهمیدم،
یکی از این لولاها رو به داخل خم بشه، یکیش رو به بیرون.
آها فهمیدم.
خیلی تجسم سخته، برای همین گفتم.
الان فهمیدم. وقتی اسم وستورد آوردی فهمیدم البته. که نهایتاً وقتی تا میشه یه ابزاری میشه که دو طرفش نمایشگره و
نه یه طرفش نمایشگره، چون دو بخشش رو به تو خم شده، یعنی دو تیکه از نمایشگر عین کتاب بسته شده، یه تیکه از نمایشگر عین برعکس. ببین دو تا لولا در نظر بگیر، اینا هم جهت نمیشه.
نهایتاً میشه 4 تا نمایشگر.
نه دیگه میشه.
درست گفتم.
میشه 3 تا. الان یه تیکه کاغذ بردار، از دو بخش دو تا لولا خمش کن.
خب دارم تصور.
یکی از این لولاها رو به داخل خم میشه،
میاد رو. من چپی رو آوردم رو.
آره، حالا اون دومین لولا رو برعکس این ببندش.
آها فهمیدم. آها آره، سه تا نمایش کم میشه.
چرا اینو نساخته؟ خیلی برام عجیبه.
اولا که همین الان گفتیم که مشکلی که وجود داره اینه که متریال یا سخت افزاری که لازم اون تو جا بشه فعلا اون تیکنسه رو اونقدر زیاد میکنه که سامسونگ توش مونده، بقیه هم موندن. اگه بخواد ستاش کنه، سه تا از اینا بیاد رو هم دیگه فاجعه است. خب جمعش نمیتونه بکنه. اگر حالا بیاد مثلا توی اون لولا سمت چپی که من آوردمش رو همه رو جا بده و اون دوتا فقط یه ورق باشن که نمایشگر بقیه هن، میتونه قضیه یکم هندل شه. ولی خب بازم حالا دیگه وقتی داره فلکس فلان دیسپلی رو میسازه، بیاد این کار بکنه دیگه. دوتا لولاش خیلی بزرگ هم میتونست بشه. آره راست میگی، میتونه چیز جالب بشه اونم.
اگه بزرگتر بشه ضخامتش کمتر میشه. امیر خوبیش اینه،
اگه بزرگتر بشه ضخامتش کمتر میشه. آره تا یه حدی میتونه کمتر بشه. دقیقا
نمیدونم، خیلی یه قلمروی عجیب و غریبی رو داریم واردش میشیم. برای اینکه اگه فرض کنیم مثلا حد اکثر ضخامت قابل ارائه به مشتری نهایی یه چیزی حدود 9 میلیمتر باشه و قرار باشه این دستگاه سه تا بشه، دو بار تا بشه، یعنی سه تا بخش مجزا رو هم قرار بگیرن، پس اون 9 میلیمتر رو تقسیم بر 3 میکنیم میشه 3 تا 3 میلیمتر، که ما الان چنین چیزی نداریم تو فضای تبلت ها که ضخامتش 3 میلیمتر باشه. یه فوقش آیپد که شده 5.9 میلیمتر. اوکی
بازم 6 میلیمتر
هم بنک تو حداقل 3 تا لایر داری امیر. یه لایه خود نمایشگره، یه لایه پشتشه که میتونه باتری باشه توی یکی از اون لطهای سه لطه دستگاه، یه لطش میتونه زیر نمایشگر باتری باشه، یه لطه دیگه‌ش هم میتونه باتری باشه، قاعدتا لط سومی میشه بورد و اینجور چیزها. اوکی بعد از این دوتا لایه یه لایه سوم داره که بدنه است دیگه، خود بدنه، قاب پشتی. اگه هر کدوم اینا بخواد 1 میلیمتر باشه میشه 3 میلیمتر، ضرب در 3ش که بکنی میشه 9 میلیمتر. اینو میتونن شرکت ها مارکتینگش کنن، ولی به نظر من هر چیزی بالاتر از 9 میلیمتر 1 سانت رو نمیشه تو دنیای امروز مارکتش کرد، نمیشه بازاریابیش کرد. و این چیزیه که باعث میشه من احساس کنم با اینکه تکنولوژی معرکه‌ایه ولی توی این فرم فاکتور نمیتونن ارزش بکنن. میشه یه چیزی شبیه همون تلویزیونای سه بعدی، خیلی جذاب بود ولی آخرش که چی؟ مصرف کننده نهایی به این نتیجه نرسید که انقدر پول بده بابت همین فقط. اوکی بعد در نظر بگی تازه ما هنوز عامل قیمت هم لحاظ نکردیم. سامسونگ که همچین تلفنی با این نمایشگر، چه نمایشگر سلت باشه چه دوتا نمایشگر باشه، با چه قیمتی میخواد این عرضه بکنه؟ عمرن زیر $1000 باشه. و اگه از من میپرسی عمرن زیر $1200 باشه.
من بالای 1500 تا 1800 میبینمش. من فکر میکنم حالا این پروتوتایپ احتمالا نهایتا نسخه‌ای که ازش میاد بیرون یه چیزیه که یه مقدار باریکتره، احتمالا اون گوشیه، اون در واقع بعد از تا شدن اون نمایشگر کوچیکتره، یه مقدار بیشتر به دو طرف بالا و پایینش میچسبه، یه مقدار جذابیت بیشتری داره و قیمتش هم مثبت 1500 تاست اگه بیاد بیرون، چون که اینقدر احتمالا مشکل داره توی تولیدش که با اون قیمت ارزش میکنه که خیلی مجبور نشه فعلا بسازه تا بعد توسعه بده یه چیز بهتر رو بسازه و نسخه دوستش روی فروش نسخه 2-3 در واقع فوکوسش رو بذاره. اما من دارم میبینم امروز یه اتفاقی برای تو افتاده. تو اول به اپل ایده خوب میدی، هیچکی نیست بخره، بده به اپل بکنه حقش. الان داری برای سامسونگ نقشه میکشی. چی زدی راست میگم؟ امروز چی کار کردی؟ یه خیلی خوب داری خلاق فکر میکنی.
میگن اگه میخوای خلاقیتت چیز بگیره، آتیش بکنه موتور خلاقیتت، یه مدت هیچ کاری نکن، کاملا توی یک فاز بورینگ فرو برو و بذار حوصلت سر بره. وقتی حوصلت سر بره اتفاقای خوبی تو مغزت میافته. ولی مسئله اینه که مغز ما داره توی این تنش اجتماعی سیاسی اقتصادی پیر میشه. حرفتو قیچی کردم، ادامه بده.
نه ولی نهایتا این اتفاق مستلزم همون ببین فرم فاکتور درست کردن توی اون مرحله اول که فقط ایده پردازیه ساده است، البته کاری که تو کردی امروز جدی، حالا من شوخی نمی کنم با واقعا باحال بود این دو تا ایده که دادی. ولی اولا که فعلا چیزی که حتی گوگل هم گفته من میخوام اندروید رو ببرم سمت پشتیبانی از فولدبل، فقط به یه فولدبل یه تا داره اشاره میکنه، یه دونه تا خورده، یعنی حداقل قشنگ جیفی هم که ازش بیرون اومده یه تا خورده. با درسته که میتونن بیشترش کنن، ولی واقعیت رو اگه ببینی سر اون بحثی هم که کردیم توسعه نرم افزار چرا اینقدر سخته، بخواد فرم فاکتور دیوایس جدید رو نرم افزارش رو درست کردن واقعا پیچیدگی داره. این که اگه این باز کرد تو این حالت بود چجوری بود، اگه این باز کرد اونوری گرفت دستش چه اتفاقی بیفته، و پیاده سازی اینا جوری که کاربر گیج نشه و راحت بتونه استفاده کنه و باگ نبینه خیلی پیچیده است. این واقعیته، یعنی اینجوری نیست که فقط بگیم آقا مشکل سخت افزاری این باری کردن قضیه حل شه، ملت میتونن بخرنش اونم راحت مارکت میکنه و میفروشه. فقط این نیست، اونور داستانم خیلی مهمه. تو همین مراسم سامسونگ البته اومده یه یو آی جدیدی رو هم معرفی کرده، فکر کنم بالاخره میخواد تجویز رو بذاره کنار، وان یو آی رو معرفی کرده. اون البته بیشتر داره روی همون فرم فاکتور قدیمی یا فرم فاکتور فعلی در واقع اومده کار کرده و تغییر دادن کاری به فولدبل نداره. در واقع روی گالکسی اس 9، گالکسی اس 10 که قرار بیاد، یا گالکسی اس 9 و نوت 9 و اینا هم روی پایه‌شون میاد، رو اندروید پایه‌شون در واقع، و خیلی ظاهر و قالب ساده تری داره، خیلی فوکوس میکنه روی اپلیکیشن ها که کاربر بتونه بدون حواس پرت و دیستراکشن ازشون استفاده کنه توی اپ،
و استفاده یه دستی رو خیلی پروموت کرده.
آره آره آره، خیلی گفته شست کاربر روی صفحه به اون بزرگی بتونه به همه جاهایی کار جاهایی که لازمه بتونه نویگیت کنه و کارهای دیگر رو باش انجام بده، بتونه راحت انجام بده، مجبور نباشه دو دستی به گوشیش کار کنه.
آره. دقیقاً میخوان نیمه بالای نمایشگر رو تبدیل کنن به یک محیطی برای پرزنت کردن چیز داده ها اطلاعات، نیمه پایینش رو تبدیل کنم به بخشی برای اینتراکشن با دکمه ها و چیزهای دیگه.
دقیقاً، یعنی چیزی هم که نشون میده توی اپ مثلا اس ام اس ها یه تیکه بالای صفحه پریویو مسیج رو میتونی ببینی و پایین تمام مسیج رو لیست شده و اسکرول میخوره و تو هر کدوم که کلیک کنی تپ کنی در واقع بالا میبینیش مثلا. ولی این کاریه که بعد از این همه سال تازه سامسونگ اومده سعی کرده انجامش بده، هرچند که بخش اعظمی از تغییراتی که توش میبینی ظاهری که میبینی توش از همون چیزی که گوگل ساخته، یعنی خیلی شبیه به اون، ولی خب ظاهرا داره کاری میکنه که راحت‌تر کاربر باش کار کنن. این رو بعد از این همه سال بیار این بر، حالا میخوایم واسه یه چیز تاشویی که تازه اومده فکر کنیم، میخوایم چجوری رابطه کاربری بسازیم و چجوری تجربه کاربری تو این میخواد بهتر باشه. این قضیه هم پیچیدگی زیادی داره، یعنی ممکنه حتی خیلی راحت اون چیزی که تو میگی ظرف مثلا ماهای آینده ساخته شه، ابزار تاشوی دو تا خور سلت، ولی نرم افزاری که میخواد براش توسعه داده بشه اون 12 تا بتا داشته باشه تا بیاد بیرون نهاییش، و خیلی هم آخرش با ایرادات باشه تا مثلا چند سال طول بکشه که نسخه نهاییش چیز خیلی خوب بشه. همون اپل رو نگاه کن که iOS از نسخه اول تا حالا چقدر بهتر کرده و چه تغییرات. درسته که نسخه ای که از iOS میاد باگای وحشتناک ظاهری نداره، ممکن مثلا باتریش خوب کار نمیکنه درستش میکنه، ولی باگای ظاهری نداره دیگه، و همونها چقدر بهتر شده، انیمیشن ها، تعویض اپلیکیشن ها، نمیدونم یه عالمه چیزایی که لازمه که تو اون قالب کار کنه و درست کار کنه و بهینه کار کنه. به نظرم این تیکن رو هم باید در نظر بگیریم که فاصله زمانی که با نهایی شدن و جا افتادن یه همچین دیوایس های توی بازار دست آدم ها داریم چقدره، و اون فاصله نتیجه میشه از جمع فاصله توسعه بخش سخت افزار و نرم افزار با یه همپوشانی اندک. به نظرم با یه همپوشانی اندک
اوضاع داره دوباره هیجان پیدا میکنه. الان سال هاست که ما تغییر فرم فاکتور نداریم، یه دستگاه ساخته شد به نام آیفون، دنیای اسمارت فون ها رو عوض کرد. از اون زمان تا امروز دوربینا دارن بهتر میشن، چیپ ست ها دارن بهتر میشن، نمایشگرها دارن بیشتر و بیشتر به لبه ها میچسبن. چند وقتیه که ناچ ها معرفی شدن، ناچ ها دارن کوچیک تر میشن و و و و و فرم فاکتور جدید میتونه یه چیز هیجان انگیز باشه، ولی لزوما این چیزایی که معرفی شده مفید و رو به جلو نیست. من خودم اگه جای سامسونگ بودم میومدم ایده جالب فلیپ فون رو که همه میشناسنش میگرفتم و با استفاده از این تکنولوژی جدید از نو لانچش میکردم، یعنی دستگاهی که یک تای افقی میخوره وسط نمایشگر، گالکسی اس مثلا 9 رو در نظر بگیر، از وسط یه تا خط تاش افقیه و روی خودش تا میشه. اینو آدم شاید بتونه تحملش کنه، میدونی چرا؟ چون توی مشتت میتونی راحت بگیریش، با این اینکه ضخامتش از مثلا 8 میلیمتری که الان هست میشه 1.6 سانتی متر، ولی چون ابعادش کوچیک‌تره و یه مکعب گوگلی مگولی میشه و میتونی راحت بندازیش توی جیبت، اینو میپذیری به عنوان مصرف کننده نهایی، اما اونو نمیپذیری.
حتی من باز اینم بعید میدونم، ولی حرفتو بگو میگم چرا.
خب چون هر لحظه که بخواید میتونید درش بیاری، ناخن شستتو بندازی توی اون شکافی که هست و بازش کنی و میشه یه گلکسی S9 با اندازه تمام صفحه و بدون اینکه زحمت اضافه‌ای به زندگیت تحمیل کنه. فقط تنها فرقش اینه که از وسط تا میشه. من اگه جای سامسونگ بودم اول این ایده رو بازاریابی میکردم.
ببین اینکه اون فلیپ فون‌ها جذابن شکی توش نیست، حالا چه باز شدنشون، جذاب بودن البته دیگه، الان که خیلی خیلی کم تو بازار میبینیمشون و خب کاری هم نمیکنن عمدتا. اینکه جذاب بودن برای کاربرا حرفی نیست، یعنی فلیپ فونی بود که قطرش 2 سانت هم بود، 2.5 سانت هم بود، ملت هم میگرفتنش و با علاقه استفاده میکردن، تا اینکه موتورولا اومد اون سری ریزر رو داد، چی بود که خیلی باریک بودن ولی تاشو هم بودن. اونو داد. ولی چیزی که هست نه که اینکه یه اسمارت فونی مثل گلکسی S9 سامسونگ فرزن بیاد تا بشه دو تیکه بشه، درسته که این فلیپ شدنش رو جذاب، این نوستالژی باحالی رو ایجاد میکنه واسه مشتری، ولی کارایی نداره. چقدر مگه کارایی داره؟ چه چیزی بهش اضافه شده؟ تا شده فقط، تازه قطرش هم بیشتر شده نهایتا. اون چیزی که میخوای بذاری جیبت مثل یه دونه از این آینه هایی که خانم ها استفاده میکنن تو کیفشون میذارن واسه آرایش کوچولوها، قشنگ درشت و یه چیز زمختی اتفاقا. درسته که تو دستت میاد، ولی به نظر من کارایی که اون فرم فاکتوری که قبل از این گفتی میتونه داشته باشه خیلی کمتره. اون فرم فاکتور به نظرم خیلی کاراتره.
آره اون فرم فاکتور کاراتره، ولی بازاریابی کردنش سخت‌تره. خودت هم اشاره کردی، فکر کن اگه سامسونگ بده یه آینه هم بذاره پشتش، خانم ها مشتری 100%ش میشن. کامان
ببین، از این جینگولا که میزنه، از این کارا که میکنه، خب یعنی شرکت ژاپنی هم تو خود ژاپن از این کارا میکنن و گوشی عجب غریب میدن بیرون گاهی. ولی واقعیتی که وجود داره این که چقدر این قضیه میتونه بازار جهانی رو بگیره، بحث دیگه. این قضیه فکر نمیکنم اینجوری بگیره. اگه اونی که گفتی اجرا بشه، یعنی توان نرم افزاری و سخت افزاریش به وجود بیاد و اجرا بشه و بیاد تو بازار، من فکر میکنم اقبال بیشتری خواهد داشت برای اینکه در واقع بتونه تو بازار یه سهمی رو بگیره. حالا مطمئنا تا سالها ما شاهد اسمارت فونایی که فعلا دستمون میگیریم خواهیم بود تو بازار، ولی الان این چیزی که گفتی با چیزی که قبلا گفتی تناقض داشت. چون یادم تو شماره قبلی گفتی که به نظر من سامسونگ به جای اینکه تلفنی رو که باز چه تبلت چه بسازه، واسه فکر کنم چیزی که الان ساخته رو گفتی سامسونگ میسازه و الان سامسونگ همونو ساخته، ولی تو فقط فکر نمیکردی که بیرونش هم نمایشگر باشه. فکر کنم چیزی که تو ذهنم اینه.
دقیقاً من این ایده دوتا نمایشگر رو درک نمیکنم و به نظر من احمقانه است. یعنی واقعا داره ضخامت اضافه میکنه به دستگاه، داره نمایشگر بیرونی رو تبدیل میکنه به یه چیزی که دوباره پیشونی و چونه داره که خود سامسونگ داره حذفش میکنه از رو تلفن‌هاش. چرا باید کوسه روندی رو که داشتی میرفتی بری؟ ضمن اینکه یه چیزی هم بگم، به نظر من بازار تکنولوژی، رسانه‌های تکنولوژی، آدمایی که تکنولوژی‌ها رو می‌سازن، آدمایی که ریویو می‌کنن، آدمایی که بازاریابیش می‌کنن، خیلی کم به خانم‌ها توجه دارن. یعنی نهایت توجهشون اینه که اوکی بیایم یه رنگ صورتی بزنیم، فلان کنیم، بیزار کنیم. به نظرم باید خیلی بیشتر خانم‌ها بیان توی حوزه تکنولوژی، خیلی بیشتر اثرگذار بشن، حرفشون خونده بشه. چون واقعیتش اینه ما مردها آنچنان درک نمی کنیم ایده هایی رو که میتونه مفید و جذاب باشه برای خانم ها. دیگه نهایت زوری که شرکت ها تو این 10 سال زدن اینه که رنگ جدید اضافه کنن. به نظرم یکمی
راست میگی، کار خاصی نکردن.
برای همین اصلا اپیزود قبلی گفتیم که خانم باهوش بیاد در کنار ما دوتا خنگ قرار بگیره که پاراتک کارایی بیشتری پیدا کنه.
آره واقعا من هنوزم میگم. بعد یه فیدبک این وسط بگم که گرفتیم که شما باید عذرخواهی کنین از خانما. قضیه کاملا جدیه، اصلا هم بحث شوخی خنده و مسخره بازی توش نیست که تو فکر کردی من باید عذرخواهی کنم عزیزم، اصلا مشکلی نیست، هیچ خیلی جدیه قضیه. بیاد هر خانمی، واقعا هر دختری خانمی که دوست داره و میدونه که میتونه بیاد همچین بحثی رو با ما بکنه، ما به شدت استقبال میکنیم، چون واقعا یه دیدگاهی رو میتونن خانما داشته باشن که من تو نمیتونیم داشته باشیم.
آره
و حالا الزاما به هوش ربط نداره، ولی واقعا نمیتونیم داشته. داشته باشیم. و خب خیلی خوب اگه یه نفر بیاد از اون زاویه هم به قضیه نگاه کنه و اینجا حرف بزنه.
Exactly. و با این بحث فکر میکنم به آخر اپیزود این هفتهمون رسیدیم.
آره، ببینیم که در آینده چه میشود و بقیه کسایی که میخوان تاشو بزنن دیگه کیان، چون شاید هم سامسونگ به این زودی ها این تکنولوژی رو به بقیه نده و اگه بخواد بازارو بگیره مال خودش باشه، نگهش داره مال خودش، از اینکه بقیه برن خودشون تاشو خودشون رو بسازن. آها، یه چیزی هم اینجا من بگم، یه فون فاکتور تو ذهن من اومد. یادت قدیما تو سریال قدیمی ها، فیلم قدیمی ها میبینی که حتی همون فیلم کره ژاپنی ها که یه توماری رو یارو باز میکنه، نامه شاهو میخونه واسه اون یکی.
آها،
بعد اینم بد نیا، مثلا باز کنی گوشیت زنگ میخوره، بعد مثلا بگیری بکشیش این بغلشو، یه نمایشگر گنده از توش بیاد بیرون، بعد هر کار دلت میخواد بکنی، بعد یه دکمه بزنی مثل جاروبرقی بکشه اینو تو خودش. دیگه این همه تو امروز چیز دادی، منم یه دونه گفتم تو ذهنم اومد بگم.
تلویزیونشو ساختن دیگه الان، ولی خب خوبیش اینه مثلا تلویزیون پایه داره رو زمین قرارش میدی، رو میز میذاریش. اینی که داری میگی دقیقاً همون سیگار برگ فضاییه شد فکر کنم. ها، فکر کنم تو راه امیر، فکر کنم این ایده داره وارد منظومه شمسه میشه.
بعد ببینیم چی میشه. همه خوب باشید، من امیر اسپی ام
و من نیما دی جی آر.
اینجا پاراتک با @ دپاراتک و دپاراتک.com میتونید ما رو جاهای دیگه هم پیدا کنید و بشنوید. دمتون گرمه که ما رو گوش میکنید. به بقیه هم اگه دوست دارید ما رو پیشنهاد بدید و منم هفته و روزگار خوبی براتون آرزو میکنم.